شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، جناب جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب با نامهای اوین، گاهنامه 5 سال و اندی و اوین، جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند که درباره اون کتابها و خاطراتشون گفتگو داشتیم. همینطور درباره دیگر کتاب‌های ایشون با نام‌های پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد و نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که مثل این که به بخش دوم انقلاب ایران از آزادی به استبداد ایشون نامش گذاشتند و جلد دومش باید داشت. در دو جلسه گذشته راجع به مبحث جدیدی با ایشون گفتگو داشتیم با نام تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت. جناب جعفری، میخواستم معبر کنید و به طور خلاصه از مطالب گفته شده برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
به نام خدا. در جلسه گذشته بحث کردیم که کسانی که دنبال هدفشون کسب قدرت هست و ایجاد استبداد و دیکتاتوری مطلق، دو دسته هستند. یه دستشون ممکن در فکر و اندیشهشون از اول هست، یه دسته هم نه، موقعی که به اصطلاح شطور در خونهشون خوابید اونا سوار شطور میشن، در واقع سوار شطور قدرت میشن. اینا رو توضیح دادیم و بعد از اون توضیح دادیم که اینها که دنبال قدرت و هدفشون قدرت هست، میرن تا تمام و کمال قدرت رو به دست بیارن، یعنی بشن فرد مطلق در اون کشور یا در اون محدوده جغرافیایی و به جایی برسن که حرف اونها بشه قانون و قانون بشه حرف اونها.
بله،
اینا هم توضیح دادیم. و بعد اینکه چطوری، یه مقدار هم توضیح دادم که چجوری قدرت رو تصاحب میکنن در ابتدای کار. و بعد به این مسئله پرداختم که برای اینکه تصاحب قدرت هم بکنن، چه در رژیم سلطنتی، چه در رژیم جمهوری، چه در رژیم حزبی مثل احزاب کمونیست گذشته، در هر حال باید یک نوعی مشروعیت و قانونمندی براش درست کنن، یعنی او مشروع بکنن یا قانونی بکنن. برای اینکه قانونی بکنن متناسب با شرایط و وضعیت کشور و زمان، یا از دین استفاده میکنن یا از حربه دین استفاده میکنن یا از حربه حزب به خصوص در کشورهای کمونیستی و اون دوران، و یا از ناسیونالیسم و یا از سوسیالیسم و یا از مسائلی که به اصطلاح شورای مرکزی و این قبیل چیزهایی که در هر کشور متناسب با شرایط خاص خودش وجود داره، در حال متناسب با شرایط فرهنگی و وضعیت خاصی که در اون کشورها وجود داره، اون استبداد رو به مرور که قدرت به اصطلاح شکل میگیره، به مرور اون رو قانونی میکنن و شرعی میکنن و مشروعش میکنن.
بله.
اینکه میگم قانونی میکنن، شرعی میکنن، نه اینکه مردم نفهمن ها، ولی در لباس اینکه این قانونه، این شرعه، عمل میکنن و به جایی میرسه که وقتی دیکتاتور مطلق شد، میبینید که حرف دیکتاتور میره خب میشه قانون، و قانون اون چیزیست که دیکتاتور میده، مثل مثلا حکومت استالین، مثل حکومت ماو، مثل حکومت هیتلر و مثل حکومت آقای خمینی و هر حکومتی که چه در دوران گذشته بوده و چه در دوران آینده به وجود خواهد آمد. وقتی استبداد مطلق شد، حرف اون مستبد میشه قانون، و قانون اون چیزیست که مستبد اعلان میکنه. حالا میخواد مجلس باشه، مجلس باید حرف رو تایید کنه، میخواد شورای مرکزی باشه، شورای مرکزی باید حرف رو تایید کنه، هر جمعی که میخواد باشه یا هر شکل و نامی که باید داشته باشه، با مأمور موظفه که حرف اون مستبد مطلق رو تایید کنه و بگه قانونه. همچنین که در زمان شاه هم میگفتن که شاهنشاه آریامهر ما برای قانونه، به حرف شاهنشاه آریامهر قانونه، و مجلس بنا بود حرف او رو به عنوان قانون تایید بکنه و اعلام بکنه.
جناب جعفری، در واقع در اون آغاز بنابر خواست و آرزوی مردم و اون آرزوهای برآورده نشده مردم تبلیغ میکنن.
دقیقا، البته در یک در بعضی شرایط همین بوده.
بله.
خب بعد رسیدیم به این که خب این مستبدین و این دیکتاتوران عالم یه روش هایی به کار ببرن که این روش ها قبل از این که دیکتاتور مطلق بشن و قدرتشون تثبیت بشه یه مقدار یه جوره، و بعد از اینکه قدرتشون تثبیت شد یه جوره دیگه است.
بله.
اینا رو امشب بحث میکنیم، به خصوص قسمت این که قبل از تثبیت به اصطلاح دیکتاتوری این مستبدین چه روش هایی به کار میگیرن. خیلی لازمی که دقت کنن. الان من میشمرم این بعضی از این روش ها رو، به این معنا نیست که این روش ها رو فقط قبل از تثبیت بکار، بعد از تثبیت هم بکار میگیرن، بعضیش اصلا مشترکه.
بله.
ولی بعضیش کاملا مشخصه که الان زمانی که هنوز قدرت تثبیت نشده، مثل مثلا آقای خمینی مسائلی که در پاریس عنوان میکرد کاملا متفاوت بود تا مسائلی که بعد از سال 60 اعلان میکرد.
بله.
حتی مسائلی که بعد از سال 60 نکرده تا علیه ریاست جمهوری منتخب ملت ایران انجام میداد کاملا متفاوت بود تا زمانی که هنوز آقای بنی صدر ریاست جمهوری رو در دستلا در مسند ریاست جمهوری بود، کاملا هنوز متفاوت بود.
بله.
بعد از اون که آقای بنی صدر رو حذف کردن و کودتا علیهش کردن، دیگه دیکتاتوری مطلق حاکم گشت و حرف آقای خمینی بدون چون و چرا حد در واقع بنا بود به عنوان قانون تلقی بشه و اجرا بشه، و مجلس شورای اسلامی، شوراهای که مختلفی که در کشور وجود داشت، شوراهای انجمنهای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی، بعد شورای تشخیص مصلحت نظام، بعد شورای نگهبان، همه اینا باید تایید میکردن حرف آقای خمینی رو.
بله.
یا این که حرف میزنن که آقای خمینی باید بزنه، و اگر جایی مخالفتشون بود تو دهن همه شنن میزن، همچنین که تو دهن آقای خمینی ریاست جمهور زد، همچنین که چندین نوبت تو دهن شورای نگهبان زد، همچنین که چندین بار تو دهن وکلای مجلسی که اعتراض کرده بودن زد. در حال وقتی حکومت قدرتیه که دیکتاتوری مطلق تثبیت گشت، دیگه تمام ارگان ها مأمور و موظف باید باشن که حرف او رو صورت و شکل قانونی ببخشن.
بله.
و در واقع حرف او میشه قانون و قانون میشه حرف او.
جوش.
خب بعضی از خصوص همینجور که خدمتون عرض کردم،
آمودین. بله.
بعضی از خصوصیات و یا روش هایی که قدرت مداران و دیکتاتوران قبل و بعد از تثبیت قدرت به کار میگیرن یکیه، ولی بعضی از اون خصوصیات در مرحله قبل و بعد از تثبیت قدرت متفاوته. البته باید به این نکته توجه داشته باشن شنوندگان عزیز، همینطوری که قبلا هم توضیح دادم، همه دیکتاتوران از قبل طرح و برنامه از پیش تعیین شده برای کسب قدرت نداشتن، زمینه پیش اومده و سوار قدرت شدن. البته بعضی هم برنامه از اول برنامه در ذهنشون بوده. این که میگم برنامه به این معنی نیست نوشتن 1, 2, 3, 4, 5, 6.
بله،
منظور اینه که در ذهنشون از اول بوده که اینها باید یک روزی فعال مایش ها بشن و قدرت مطلق در اختیارشون قرار بگیره، و برای این قدم به قدم پیش اومدن. بعضی از اونها تونستن قدرت فعال بشن، بعضی هم نتونستن و رها کردن و رفتن.
بله، واقعا در ذهنیت زور.
بله دیگه، حتی اونهایی که این نکته هم لازمه که توجه کنن که حتی اونهایی که از قبل با برنامه ریزی قدم به قدم پیش اومدن تا قدرت خود رو تثبیت کنن، اگر جامعه آمادگی پذیرش نداشته باشه در اون دوران، و یا همکاران او وقتی که 2 تا 3 تا اقدام از او دیدن که احساس کردن که این اقدامات قدرت طلبان است و جلوش قرص و محکم ایستادن و اون دید که جایی برای پیشروی بیشتر وجود نداره، یا با دیگران همکاری میکنه و همیاری میکنه، و یا اصلا سیاست رو رها میکنه و برای زندگی خودش دنبال برنامه دیگری میره، و این که میبینید قدرت مدارا تا آخر پیش میرن، اینه که همکارانش یا اون شوراها یا اون کسانی که بالاخره به یک جوری در صاحب نفوذن، اونا در مراحل ابتدایی کوتاه میان و یک زمانی به کاملا دوش میاد که دیگه کار از کار گذشته و همه اونا حذف شدن، یا اگر نطقشون در بیاد زبان همشون چیده خواهد شد.
بله،
اینه که نباید اجازه داد شرایطی به وجود بیاد که یک نفر بتونه دیکتاتوری خودش رو تحمیل کنه بر جامعه و حتی بر دوستان و همکارانش. البته شرایط در بعضی مواقع هم میشه، ببینید یک نکته مسلمه که من وقتی بحث میکنم بحث نمیکنم از یک انسان ایدئال که انسان ایدئال چی باید باشه، از همین انسان هایی که ما میبینیم، این انسان ها طبعشون اینجوره که همیشه یک کمی قدرت طلب هستن، یک کمی دلشون میخواد که شخصیتشون مورد قبول باشه، بالاخره میخوان در جامعه خودی نشون بدن و هر کسی متناسب با شرایطی داره. به همین علته که میبینید دسته دنبال ورزشن در اونجا میخوان ممتاز بشن، دسته کارهای هنری دارن در اون قسمت میخوان بشن، دسته ای در امور اقتصادی میخوان شخص حرف اول رو بزنن، دسته ای در امور فرهنگی میخوان حرف اول رو بزنن، و کسانی هم هستن که میخوان نه حاکم بر جامعه باشن به حرف اول، و اینا هستن که تبدیل به دیکتاتوری مطلق میشن اگر شرایط جامعه آماده باشه و همیاران و دوستان و کسانی که با هم و اول همکاری میکنن جلوش جلو قدرت مدارش نیستن، و یا اگر گاهی بیستن گاهی نیستن خلاصه کتا بیان.
بله، پل های قدرت بشن.
بله بله، در حال همه کسانی که دیکتاتور شدن و دیکتاتوری خودشون رو بر جامعه تحمیل کردن، این نکته هم خیلی مهمه ها، از اول نمیتونیم بگیم اینا از تو شکر مادر دیکتاتور بودن، یکی این چیزی خیلی قابل قبول نیست.
بله،
اول این همه کسانی که دیکتاتور شدن اول دیکتاتور نبودن، با فراهم بودن زمینه و کوتا آمدن صاحبان نفوذ و یا سایر همکارانشون به هر دلیلی قدم به قدم به دیکتاتوری مطلق نزدیک شدن. در اینجا یه سوال مطرحه برای خود من، و اون اینه که وقتی دیکتاتوران قدم به قدم پیش میان، آیا دیگران متوجه این هم نمیشن که اینا دیکتاتوران رو قدم به قدم پیش میان، و یا اگر میشن چرا جلوی اونا نمیستن؟ این سوال.
بله،
به نظر من در اینجا توده مردم رو، توده به اون معنای خاص کلمه، توده مردم رو از بایستی صاحبان قدرت و نفوذ و یا همکاران و اطرافیان، اطرافیان اون که دیگه آینده دیکتاتور میشه و یا شورای مرکزی جدا کرد. یعنی خلاصه اون طبقه الیت رو باید جدا کرد از توده مردم.
بله.
به معنای واقعی کلمه. چرا باید جدا کرد؟ برای اینکه توده مردم وقتی وارد عمل میشن که اولا در معرض اطلاعات قرار بگیرن و اطلاعات به دستشون برسه و سامیان به نوعی سازماندهی شده باشن و یا اونها رو بسیج کرده باشن و اگر این مسائل اتفاق نیفتاده باشه توده یا توده نمیتونه کاری بکنه. اما اون طبقه الیت یعنی شخصیت های بانفوذ، همکاران بانفوذ یا شورای مرکزی یا شورای رهبری یا هر اسم دیگه پوش بذاریم و از این قبیل غالبا اطلاعات در اختیار دارن.
بله.
و وقتی قدرت طلبان و دیکتاتوران در یک جمع یا شورای مرکزی یا شورای رهبری و یا هر شورای دیگری اقدام به ایجاد سلطه و قدرت میکنن و یکی دو تا قدم برمیبرن و در این راستا عملی را انجام میدن که این عمل قدرت طلبانه است نزد اون همکاران یا اون شوراها، در اون موقع است که اینا متوجه میشن و حتی ناراحت هم میشن. شما این رو میتونید در هر جمعی کوچیکی که دارید و داشتید خودتون میتونید اون رو تشخیص بدید. حتی در بین دانش آموزا حتی میتونن در بین همکلاسی های خودشون تشخیص بدن که کیا میخوان قدرت بیشتری داشته باشن و کیا نه دنبال قدرت نیستن و دنبال آزادی هستن.
بله.
حتی در سازمان، تمام سازمان ها این مسئله قابل تشخیصه که چه افرادی در درون سازمان ها دنبال کسب قدرت و به دست گرفتن اختیار اون سازمان هستن و چه کسانی دنبال آزادی و رفتن جلو همه با هم هستن. این دو طلبه چه و تو این جمعه میشه تشخیص داد. اما این که میگم میشه تشخیص داد، من به دلیل اینکه در اتحادیه انجمن های اسلامی بودم و بعدا هم در بین دوستان آقای بنسر از اول تا با خطر امروز بودم و یا هر جمعی دیگه که من دیدم، من برام خیلی ساده بوده که تشخیص بدم که کدوم احتمالا اگر امکان به وجود بیاد قدرت امکان قبضه کنن و کدوم نه اهل این کار نیستن. و به نظر من همه برای همه قابل تشخیصه، اما همه یک نوع عمل نمی کنن. بعضی ها جدا نیستن که رو اوضاع طلبا بعضی ها نیستن و مشکل اصلی هم اینه، نه اینکه نمی فهمن. اما در بعضی مواقع بعضی کسان جلوی مستبدی نیستن، تعدادی کسانی که نیستن کمترن. اون کسانی که می فهمن و خوب و نمی ایستن و میگن حالا بلش کن، حالا رها کن، چه اشکالی داره، این کسان بیشترن. یه مثالی براتون بزنم. یک بار در یک جمعی در هانوفر بودیم از به اصطلاح انجمنهای اسلامی که شمال لندن شمال آلمان تشکیل شده بود. منم چون در برلین بودم جز انجمنهای شمال آلمان محسوبی شدیم. در یک جمعی خلاصه بحث فرهنگی بود. خلاصه من یکی از اون آقایون که الان نمیخوام نامش رو ببرم چند تا دروغ گفت. دروغم به اندازه آشکار بود که من در همون جمع مچ طلاقو گرفتم و خلاصه رو کردم دستشو. یکی از طرفداران اون گفت بابا حالا یکی دوتا دروغ گفتن چه اشکالی داره؟
بله.
و بسیاری از مسائل اینجوریه، میگن حالا منش کن، حالا این دفعه اشتباهی کرد، رها کن، یا حالا کوتاه بیا. غافل از این که اگر امروز در برابر انحراف کوتاه اومدی فردا آب خیلی زیادتری میخوره.
بله.
باید به اصطلاح جریمه بیشتری بپردازن و به همین جور دیکتاتوری شکل میگیره.
بله.
هم باید همه توجه کنم چون الان این خصوصیات رو میشمرم. به مجرد این که خصوصیات رو میشمرم و شنونده های شما یا کسانی این مطالب رو میشنوند و دقت کردن مثلا یکی دو تا از این مسائل ممکن در فلان آقا یا بهمان شخص وجود داشته باشه، ناگهان نگن که این قدرت طلبه. باید دقت کنند. اگر دیدند این خصوصیات متواتر یکی به کار میبره، باید به اصطلاح حواسشون جمع بشه که این شخص، این آقا، این حزب، این دسته دنبال قدرته و الله ممکنه هر شخصی اشتباهی بکنه، یکی دو مورد سه مورد اشتباه بکنه و بعد برگرده. ولی اگر این اشتباه تکرار شد، این معلومه دیگه اشتباه نیست، این یک خط که مشخصیست که طرف داره پیش میبره. من نه یکی دوبار هر کسی ممکنه احتمالا دست به بعضی خطا بزنه، اما وقتی این خطاش رو نشون دادن و برگشت دیگه باید دنبال اون بره. ولی اگر دیدید کسی رو دنبال دو بار سه بار خطا کرد و خطاش رو هم گفتن و بعد ادامه داد، این دیگه مهرت باید باشه که این قدرت طلبه و اگر زیروش نویستن کار به جاهای باریک میکشه و همین دیکتاتوران مطلقه که تا به حال به وجود اومدن به وجود میاره. آینده هم ممکنه یک چنین کسانی ساخته بشن که نه اولش، نه ما اولش هستیم نه آخرش.
بله،
بنابراین به جمعهای کوچک هر روزی که گفتن نگاه کنید، حتی در کارهای جمعی کوچک در دوران تحصیل و یا هر دوران دیگری بین این جمعها اگر دقت کنید مشاهده می کنید چه کسی دست به قدرت بازی و امرونه کرده، چه کسی دست به قدرت بازی و امرونه کردن می زنه و چه کسانی و دیگران چگونه در مقابلش کوتاه میان و همین کوتاه اومدن باعث میشه که دیگه نتونن جلوشو بگیرن. یه داستان جالبی براتون میگم از زمان سربازی. ما موقعی که من سپاه دانش بودم در اسلام آباد امروزی و شهادت از دور تعلیمات نظامی رو میگذروندم، ما 150 نفر بودیم، از تهران اعزام شده بودیم. وقتی رفتیم خود هر روز صبحگاه و شامگاه اینا داشتیم دیگه، یکی از این بچه ها زد به سیم آخر، خلاصه دو تا داد و بیداد کرد. همین دو تا داد و بیدادش رو حتی اون گروهبان ها و فرمونده دسته فرمونده ما فرمون که ما یه دسته فرمون دسته خلاصه از اون حساب بودن و تا آخر این بابا دیگه سراغش نیومدن که در شامگاه و یا صبحگاه شرکت کنه. بعد ما بهش گفتیم فلانی چرا این کار کردی؟ گفت من دیدم اگر یه ذره شما بیام اینها دیگه ببینه، هر روز من باید دنبال این صبح شامگاه بیام و این برای من سخت بود، من خودم زدم به دیوونه بازی، اینا هم ترسیدن دست از بار من
برداشتن.
ولی اگر مثلا یک بار دیگه جلو من سخت بوده بودم، خب من جا میزدم، منم میشدم مثل شما.
بله کامل.
بله، با اینکه چند تا مثال زدم، یه دو تا مثال دیگه هم میزنم برای اینکه هرچی مثال برزنیم به نظر من
بله
این مسائل بهتر روشن میشه.
بله،
خب هر کسی وقتی مثال میزده از اطلاعات اطراف خودش و اون محیطی که خودش در او بوده مثال میتونه بزنه. من میتونم از انجمنهای اسلامی در اروپا و آمریکا که خودم یکی از مشاورینش بودم و یکی از اعضای هیئت مدیرش بودم و تا آخرم که انقلاب شد همراهش بودم، از اونجا مثال بزنم، یا حتی از دوستان جمع دوستان آقای بنی صدر و یا هر کسی در هر جمعی که هست.
بله،
من وقتی خاطرات به اصطلاح لنین، استالین و ماو و بعد هیتلر و این کسان و بعد جریان دیکتاتوری خمینی که خودمون همراه و همگامش بودیم، قدم به قدم اون رو به چشم خودمون دیدیم و تجربه کردیم، وقتی به این حال نگاه میکنم و تحقیق میکنم میبینم که کوتا آمدن در برابر ماو و اون فعال مالش ها و قدرت مطلق کرد، کوتا آمدن در برابر استالین و سیره خود دوستان استالین که بعد همه اون رو یک به یک نابود کرد، کوتا آمد. اتفاقا از غذا یکی از چیزهایی که مهمه، هر دیکتاتور کسانی که نردبان ترقی رو شدن وقتی قدرت به دست گرفتن اونا رو از بین بردن. و همچنین شما میبینید آقای خمینی تمام کسانی که نردبان به اصطلاح در ابتدای کار حمایتش کردن مثل فرض آقای بنی صدر، قدزاده، یزدی، مهندس بازرگان، آیت الله منتظری، اینا در همه اونا رو به نوعی از بین برد، میلیون بدون استثناء همه اونا رو از بین برد، جز چند نفر از روح ها میدونه حلقه اثر خودش.
بله از این
آقای در ما همینجور بود، در استالین هم همینجور بود، در لگین هم همینجور.
جناب جعفری خب در واقع این اطرافیان یا همراهان و یا نردبانهای آقای دیکتاتور حتما و قطعا باید خودشون هم از نظر تفکر و نظر روحی و روانی و یک نوع دیگری خودشون هم باید طالب زور و قدرت باشن.
البته این یه مقدار مطلق نیست، اینا کم و زیاد درست این مسئله، برای اینکه اگر انسانهای خودشون طالب زور نباشن در حال در مقابل زور هم ایستادگی میکنن.
خب مطمئنن اونایی که ادامه میدن، اونایی که همراهان دیکتاتور تا به پایانن
غالب بسیاری از همین انسان خودشون زور طلب هستن، گاهی هم تشخیص نمیدن، میگن حالا بل کنن خودشون هم میخوان بازی کنن. اون در جلسه گذشته توضیح دادم
بله.
در رابطه با اینکه هیتلر روی کار آمد، هیتلر در لحظه روی کار آمد که خودش هیچ دیگه امید نداشت، اصلا قصد داشت که رها کن همه چیزو، به علت بازی فیلد مارشال اشلایشر و پاپن که این دو تا قدرت ندار با رئیس جمهور فیلد مارشال هینگل بود که به جمهور سال خورده بود، اینا بازی میکردن که خودشون قدرت فایده بشن. در این بازی هیتلر و روی کارتورس از بازی این دوتا در واقع کمک کردن که هیتلر بیاد، این میخواست با اون زده بند کنه، اون میخواست با اون زده بند کنه. اینا چون خودشون قدرت مدار بودن، پای قدرت مدار اصلی رو با کردن و اون قدرت مدار اصلی اومد همه اینا رو درون کردن.
دقیقا
هیتلر باشه.
دقیقا در اول انقلاب هم همینطور شد. بسیاری همونطور هم که اشاره فرمودید همه نیروها آقای خمینی رو حمایت کردن، آقای خمینی هم موج سواری بسیار خوبی کرد و اونایی رو که نمیدونستن و نادانسته در این دام گرفتار شدن اونا رو حذف کردن و با بقیه همراهان راه خودشون رو ادامه دادند و این گروهی که تا به امروز هم بودند و هستند اینا هم عده ایشون منتظرن که فرصتی مناسب به وجود بیاد و باز اینا رهبر بشن.
پس همیشه هر در سیستم های دیکتاتوری هر پستی یک عده منتظرن که یک جوری طرف رو بردن زمین و خودشون جشن اشغال بکنن. پست رهبری از جمله یکی از اون هاست،
یعنی
آخرین پست
دیکتاتور اصلی خودشون بشن. بله
در حال استالین میدونی که حکومت به اصطلاح چین، حزب کمونیست چین با قدرت استالین در واقع شکل گرفت، با پول روسیه استالین، اسلحه استالین و کاگبه استالین و مشابهین اون شکل گرفت و بنابراین اون بود که میگفت تایید باید بکنه که کی فلان قدرت حزبی رو داشته باشه یا نداشته باشه. به همین علت تمام اطلاعات و گزارش ها دقیق به دست استالین در رابطه با چین و ماو و چانکایچک میرسید. میدونی که مدتی هم ناسیونالیست ها و چانکایچک با روسیه همکاری میکردن برای اینکه در وضع امر روسیه در ساختن و شکل دادن ارتش چانکایچک کمک میکرد، برای اینکه میخواست افراد کمونیست رو نفوذ بده در ملیون و عجیب نفوذ داد و این نفوذ باعث شد که ملیون شکست کردن در حال در نهایت.
بله
موارد زیادی اتفاق میافتاد که اسناد انکار ناپذیر هم وجود داره که حزب کمونیست چین مخالف اعمال ماو بود، اما چون شورای رهبری حزب با اعمال استالین مخالفت کرده بودن، بعضی از شورای رهبری با اعمال استالین مخالفت میکردن، بنابراین استالین هم اون کسی رو نامزد آخرین قدرت میکرد که موافقت با اون کرده بود و در چندین مورد تنها ماو بود که موافقت قطعی خودش رو نسبت به برنامه که استالین اعلان کرده بود و به همین علت چندین نوبت که حتی قرار نوعی از حفظ حفظ کنن اون دستور سریع داد که نه باید با کامرات به صلاح کامرات چیز ما باید دوستانه رفتار کنی به مسئله تو دوستانه حل کنی، حفظش نکنی.
بله بله
همچنین آقای خمینی هم میفهمید که تمام کسانی که قدرت طلبان وقتی مثلا حزب جمهوری نه اینکه اون نمیدونست یا اطلاعات نداشت، دقیقا هم میدونست، تمام اطلاعات و گزارش هم به دستش میرسید، اما چون اونها عامل اجرای بعضی از کارها و اعمال خودون بودن، خب اون نادیده میگرفت و میگفت نه حالا بیاید شما هم با اون همکاری بکنید.
بله
خلاصه حالا اگه بخوایم فرض به عنوان مثال، چون باز بحث آقای خمینی به موضوع اومد، یه مقدار برای این که بیشتر این مسئله روشن بشه، در مورد آقای خمینی بعد نیست بگیم که در پیش از انقلاب که هیچ اسم و دسته ای به معنای تشکیلات بانفوز وجود نداشت. اگه بخوایم کلای خودمون رو قاضی بکنیم و هی نخواهیم به اصطلاح به زور بگیم که بعد قبل از انقلاب این دسته بود، این گروه بود، این بهمان بود که من در کتاب پاریس دقیقا در دو فصل آخر این مسئله رو توضیح دادم، اون که من تجربه کردم پیش از انقلاب هیچ حزب و دسته‌ای به معنای تشکیلات بانفوز، نه اینکه مثلا اسمن نبود، ولی تشکیلات بانفوز در کشور قبل از انقلاب وجود نداشت،
فراگیر نبود،
معناش اینه که در بحبه اوجگیری انقلاب. بعدم تا آقای خمینی دستور تشکیل شورای انقلاب رو داد، افراد اولیه رو همه میدونید که او تعیین کرد و اون افراد اولیه با اطلاع و موافقت آقای خمینی دیگران رو تعیین کردن. من در اون کتاب که آینده چاپ میشه به اصطلاح گلوگانگیری و جانشینان انقلاب مفصل این مسائل رو توضیح دادم.
بله
بعد تو به شما هم در چندین مساعد اونا رو توضیح دادم.
بله کاملا.
بعضی ها که اصلا اینکه میگم بعضی از حتی سیاسیون خبردار نشده بودن که چه کسانی عضو شورای انقلاب شدن، اونهایی هم که خبردار شده بودن چون خودشون جزو اعضای اصلی شده بودن نمیگفتن که چرا ما بقیه به اصطلاح مبارزین گذشته در این شورا نیستن. وقتی مثلا این آقایون که در شورا بودن وقتی وارد شورا شدن و دیدن که کل این شورا همین 10-15 نفر هست، نگفتن که چرا مگر فقط در ایران فقط 10-15 نفر مبارز وجود داشت یا فقط همین یکی دوتا گروه بودن یا نه کسان دیگه بودن، گروه های دیگه بودن، یا همین 5-6 روحانی حزب جمهوری بودن دیگه روحانی معظم و مبارز و جا افتاده و به اصطلاح معروف در ایران وجود نداشت، ولی هیچ کسی نگفت که ما بقیه کجا هستن.
حتی آقای طالقانی در اوایلش
هم بود. اون که بس توضیح دادم. بله. و یا در بین روحانیزی گفتم آیا فقط آقای هاشمی رفسنجانی بهشتی متحری با هنر موسوی عربی رو مبارز بودن و دیگه مبارز نبود؟ بعد هم اول میدونی که این 5 نفر بودن و با تایید این 5 نفر بود که حتی کلایی ها مثل اعضای نهضت آزادی و یا یکی دو سه نفر از جاهای دیگه وارد حزب شدن. کسانی هم که بعد این 5 نفر اولین بار آقای خامنه‌ای و مهدوی کلی که اینا هم از خودشون بودن اینا رو وارد کردن بگید از اون تعدادی از اعضای نهضت آزادی. این تعداد وقتی وارد شورای انقلاب شدن یعنی همون 5 نفر اولیه ساکت شدن و فقط و حرفی نزدن و خودشون هم اونجا موندن. خب میتونستن اگر موافق نبودن بگن آقا این شورا که در واقع یعنی همین 5 نفر، برای اینکه مرحوم مهندس بازرگان خدا رحمتش کنه میگه که در تمام دوران شورای انقلاب وزنه اصلی و حربه اصلی در دست اعضای حزب جمهوری اسلامی بود.
بله.
و کلایی ها در واقع کاری نبودن. خب حالا این سوالی که اگر اینا کاری نبودن چرا از اول که میدیدن اینا کاری نه چرا میموندن و ساکت شده بودن؟
بله کاملا.
اگر از اول ساکت نمیشدن شاید شکل شورای انقلاب به شکل دیگری میشد. بله. حالا اینکه چرا ساکت شدن، مسائل متعددی و عوامل متعددی ممکنه انسان بتونه نام ببره.
جناب جعفری یک نکته مهم هم اگر کسانی چشمان تیزبینی داشتن، وقتی آقای خمینی از اون هواپیما پیاده شدن تنها 3 نفر معمم رفتن گرفتنشون، یعنی
نشون مسئله که
اولی پیام بود. بله که میشه فهمید چی
در حال اینه که حرفی نزدن شاید دولت ترس هر کدومشون اگر الان از هر کدوم بپرسیم که چه شما چرا حرف نزدی هر کدوم دلایل خاص خودشون رو دارن ولی مجموعه اینها رو اگه بخوایم جمع کنیم دولتش ترس از پیروز ممکنه بعضی رو بگن دولتی که ما میترسیدیم اگر چیزی بگیم انقلاب پیروز نشه ممکنه بعضی رو بگن از این که نهزت شکست بخوره و اینا میترسیدیم که ما در تاریخ مقصر قلمداد بشیم در حقیقت ما ترس از تاریخ داشتیم بعضی هم ممکنه بگن ترس از این که خودشون هست بشن بعضی هم ممکنه بگن ترس از این که دوستانشون اونها رو مقصر قلمداد کنن که شما به نهزت کمک نکردید و پشت به نهزت کردید و ترس از این که مبارزات خستگی ناپذیر مثلا مردم خدشدار بشه
بله.
یا ترس مثلا از این که اسلام شکست بخوره یا ترس از این که گروه این ترس خیلی قوی بود این که الان میگم ترس از این که گروه های مخالف به ویژه کمونیست ها موفق بشن و قدرت رو قبضه کنن
پس جمع جعفری
این اقسام مطلبی در هم میشه نام بود
جمع جعفری پس واقعا یکی از علل یا یکی از بهانه های این که دیکتاتورها میتونن در قدرت قرار بگیرن همین ترس های ناشی از
دقیقاً
بله
یعنی مجموعه عوامل اگه بخوایم همه عوامل رو خلاصه کنیم میشه نوعی ترس
بله
هر اون یک شکلی یک نوعی لباس ترس داره
بله کاملا بله کاملا
حال که تا حدودی روشن شد که چرا که چرا کسی که چه کسی دیکتاتور میشه و استبداد حاکم و استبداد حاکم میشه چرا یک شخصی دیکتاتور میشه و مستبد میشه و استبداد خودش رو حاکم میکنه به دلیل کوتاه اومدن و حرف نزدن به موقع برای اینکه اگر بی موقع حرف بزن دیگه کار تمومه باید قبل از اینکه اون طرف دیکتاتور شده باشه جلوش ایستاد
بله
خب حالا که این مسئله رو گفتیم بریم دنبال خصوصیات مستبدین و دیکتاتوران قبل از تثبیت قدرت
بله